سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. پیش از آن که به مطالب برنامه بپردازیم، خبرهای کوتاه مربوط به افغانستان و جهان را مرور میکنیم. نزدیک به 450 هزار افغان از آغاز ماه جون به این سو از ایران بازگشتند. این موضوع را اداره مهاجرت ملل متحد یا IOM امروز اعلام کرد. این بازگشت ها پس از آن صورت گرفته که تهران به افرادی بدون مدرک دستور داد تا 6 جولای خاک ایران را ترک کنند. سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت به خبرگزاری فرانسه گفته که شماره کل بازگشت ها از آغاز سال میلادی تا کنون به بیش از 906 هزار نفر رسیده است. پناهجویان افغان مقیم پشاور از تصمیم وزارت امور سرحدات و قبایل پاکستان استقبال کردند. تصمیمی که تاکید دارد دارندگان کارت POR نباید مورد آزار و اذیت قرار گیرند. این وزارتخانه به تمامی ایالت‌های پاکستان دستور داده است که تا زمان اتخاذ تصمیم جدید از سوی کابینه از فشار بر پناهجویان افغان دارای کارت POR خودداری کنند. مهلت دارندگان این کارت ها که از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به پناهجویان افغان در پاکستان داده شده در 30 جون به پایان رسیده است، اما تلاش های برای تمدید مدت اقامت آنان جریان دارد. پیش از این روند اخراج دارندگان کارت ACC آغاز شده و در این چارچوب صدها هزار پناهجوی افغان به کشورشان بازگردانده شدند. حکومت طالبان هشدار داده که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی است. حافظ برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، در یک پیام صوتی که یک شنبه 15 سرطان از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان در شبکه ایکس نشر شد، گفته که هر کسی که تحت نام حزب فعالیت کند با او برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته او، وزارت عدلیه طالبان در چند سال گذشته برخی دفاتر احزاب سیاسی را شناسایی کرده و جلو فعالیت آنها را گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد. طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی فعالیت تمام مخالفان خود را ممنوع قرار داد. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بارها خواستار ایجاد یک حکومت همشمول از سوی طالبان شدند، اما طالبان تا هنوز به این خواست پاسخ مثبت نداده است. در نتیجه جارشان سیلاب‌های ناگهانی در ایالت تگزاس آمریکا تا صبح امروز حداقل 82 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مفقود شدند. سیلاب کمپ تابستانی کودکان دختر را گرفتار کرد و جستجو برای 41 مفقودی ادامه دارد. سطح آب کاهش یافته، اما بارندگی‌های تازه پیش بینی شده است. والی تگزاس روز یکشنبه گفت که تمامی نهادها در تلاش پیدا کردن مفقودی‌ها هستند و با کاهش سطح آب عملیات جستجو گسترش خواهد یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، کریستینوم، وزیر امنیت داخلی را برای هماهنگی میان مقامات ایالتی با نهادهای فدرال راهی منطقه کرده و گفته که احتمالاً خود او هم نیز روز جمعه به تگزاس خواهد رفت. اسرائیل صبح امروز در واکنش به حملات حوثی‌ها موازی این گروه از جمله 3 بندر و 1 نیروگاه برق را در یمن هدف قرار داد. اردوی اسرائیل در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که در حملات شامگاه یکشنبه کشتی گلکسی لیدر را که حوثی‌ها در نوامبر 2023 آن را ربوده بودند نیز هدف قرار داده است. این حملات پس از هشدار اردوی اسرائیل و حمله به یک کشتی در نزدیکی بندر حدیده انجام شد. حوثی‌ها از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 بارها به اسرائیل و کشتی‌های عبوری حمله کردند. و پلیس پاکستان دیروز گفت که صاحبان شیری را که از یک مزرعه فرار کرده و زنی را همراه 2 فرزند 5 و 7 ساله زخمی کرده بود بازداشت کردند. ویدیویی از لحظه حمله شیر به خانواده در محله مسکونی منتشر شده است. به گفته پلیس، مالکان شیر هنگام حمله تماشا می‌کردند و تلاشی برای مهاریان نکردند. این شیر اکنون به پارک حیات وحش منتقل شده است. در این برنامه گزارش مفصل این موضوعات را برایتان خواهیم داشت. و وضعیت افغانستان امشب به وقت کابل در مجمع عمومی ملل متحد به بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در این باره به رادیو آزادی گفت:
در پایان این نشست قرار است قطعنامه به تصویب برسه. این قطعنامه یک قطعنامه وسیع و فراگیر است، در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بشری افغانستان مورد بررسی قرار دارد.
مهلت تعیین شده سوی ایران برای خروج دارندگان برگه‌های سرشماری افغان از این کشور روز گذشته پایان یافت. اینکه وضعیت مهاجرین افغان در ایران در روزهای اخیر چگونه است از برخی آنان می‌شنویم.
ما مثل یک آهوی شکاری میمانیم از همو کارگاه و از همو قفصی که اگه بخوایم بیرون ببرایم این قدر اسبازرسی زدن که اصلا دم شفاخانه هم رفته نمیشه دیگه.
بر اساس تصمیم اخیر حکومت پاکستان، رانندگان افغان از 8 جولای به بعد نمی توانند تنها با سند تاد میان افغانستان و پاکستان تردد کنند، موضوعی که مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان را نگران کرده.
دریافت دائمی ویزا و یا پاسپورت برای راننده دشوار است. امیدوارم مقامات کابل و اسلام آباد این مشکل را به زودی حل کنند.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که دونالد ترامپ از احتمال گفتگو برای انجام یک توافق دائم با ایران خبر داده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. مجمع عمومی ملل متحد امروز درباره اوضاع افغانستان بحث میکند. قرار است این نشست ساعت 6:30 شام به وقت کابل در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به رادیو آزادی گفت که در این نشست علاوه بر مسائل دیگر مربوط به افغانستان، درباره حقوق بشر در این کشور به ویژه وضع محدودیت بر زنان و دختران بحث خواهد شد. انتظار می رود که پس از این گفتگوها ملل متحد نیز قطعنامه ای را درباره افغانستان تصویب کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که نگرانی ها از تداوم نقض حقوق بشر و فقر در افغانستان رو به افزایش است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشست ویژه‌ای را در مورد وضعیت افغانستان برگزار می کند. قرار است این نشست ساعت 6:30 عصر با وقت کابل روز دوشنبه 7 جولای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شود. انتظار می رود که در این نشست کشورهای از وضعیت کنونی افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهند و همچنین بررسی کنند که این وضعیت برای صلح و امنیت بین المللی چه معنا دارد. قطعنامه نیز در پایان این نشست تصویب خواهد شد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در صحبت با رادیو آزادی گفت که انتظار می رود در این قطعنامه تعهد جامعه جهانی در مورد حقوق افغانها به ویژه حقوق زنان و دختران تایید شود.
در پایان این نشست قرار است قطعنامه به تصویب برسه. این قطعنامه یک قطعنامه وسیع و فراگیر است، در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بشری افغانستان مورد بررسی قرار داده. در اونجا پیام های بسیار واضح خطاب به طالبان، به کشورهای منطقه و همچنان به تمام کشورهای جامعه بین الملل در حمایت از مردم افغانستان، خواستایشان به صورت واضح تاکید شده است.
آقای فایق گفت که کشورهای عضو سازمان ملل خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز و همشمول هستند، کشوری که در آن همه اقشار جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی آن سهم داشته باشند. او گفت که در این نشست در مورد آخرین گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد نیز بحث خواهد شد. در گزارش 3 ماهه آنتونی گوترش در مورد افغانستان که به تاریخ 23 جون به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد، ادامه محدودیت‌های شدید بر زنان در افغانستان، عمیق شدن بحران اقتصادی و نقض گسترده حقوق بشر به عنوان موضوعات قابل نگرانی ذکر شدند. نصیر احمد فایق همچنان گفت که آیت افغانستان نیز به نمایندگی از مردم افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. در همین حال شماری از افغانها امیدوارند که در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل بر تداوم کمک‌های بشردوستانه به افغانها نیز تاکید شود. پلوشا یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که در مورد افغانستان و همچنان در مورد از بین بردن فقر پلان‌های بهتر بسازند، به خاطر که در افغانستان روز به روز فقر زیاد می شود، اما برای حل آن هیچ اقدام صورت نمیگیرد. پس خواست ما این است که مردم افغانستان را فراموش نکنند.
افغانستان خلق هیر نگی.
محمد الیاس یک باشنده ولایت ننگرهار همچنان گفت
افغانستان که فقر و بی‌وزلی زده شده.
در افغانستان فقر و نداری زیاد شده است. از کشورهای دیگر هم مهاجرین به زور اخراج شده و دوباره به کشورشان برمیگردند. که این بار سنگین بر افغانستان است. خواست ما این است که به کشورهای کمک کننده صدا شود که به اینها کمک کنند و همچنان کمک ها را ادامه داده و آن را بیشتر افزایش بدهند.
سازمان ملل در حال در مورد وضعیت کنونی افغانستان بحث می کند که در حال حاضر طالبان محدودیت های گسترده بر زنان وضع کرده و فقر و بیکاری در این کشور به اوجش رسیده است. دفتر همانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده است که در سال جاری نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. علاوه بر این بازگشت گسترده اجباری پناهجویان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان بحران بشری افغانستان را عمیق‌تر ساخته است. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با سوالات رادیو آزادی در مورد آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این نشست هایی که نمایندگان آنها در آن حضور نداشته باشند را بی اثر خوانده است. هرچند طالبان بارها گفتند که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد باید به آنها داده شود، اما از آنجایی که حکومت طالبان به جز روسیه از هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است، کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد هنوز هم از سوی نماینده حکومت جمهوری پیشین اداره می شود.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
همزمان با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای خروج دارندگان برگه‌های سرشماری افغان در ایران، شماری از این مهاجران از افزایش فشارها و شرایط دشوار زندگی خبر می‌دهند. شماری از افغان‌ها که هنوز در ایرانند امروز به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر پلیس ایران پسته‌های بازرسی متعددی را در شهرها ایجاد کرده و بسیاری از مهاجران فاقد مدرک از ترس بازداشت از خانه ها و محل کارشان خارج شده نمی توانند. مهلت تعیین شده برای ترک خاک ایران از سوی دارندگان برگه های سرشماری روز یک شنبه 15 سرطان برابر با 6 جولای به پایان رسید. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
در خیابان بونگری هیچ افغانی در خیابان.
حفیظ الله مهاجر افغان در ایران سرپرست خانواده 6 نفر است که میگوید مهلت اعتبار برگه سرشماریش بر روز یک شنبه 15 سرطان پایان یافت و اکنون وضعیت برای او به شدت دشوار شده است. او روز دوشنبه 16 سرطان به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت و اخراج توسط پلیس نمیتواند از خانه خارج شود، اما توانایی پرداخت کرایه بازگشت به افغانستان را ندارد تا خود و خانواده‌اش را از این وضعیت نجات دهد.
حالا فعلا ما در حالت اضطراریم، دیگه سیم کارتارو کلا همه را قطع کرده. بازداشتم کسایی که مثلا از خانه بیرون میشن، اینا را گرفتن. یکی از بچهای فامیلای ما گرفته بودن، زن و بچه‌اش اینجا مونده، خودش رد کردن رفت سمت مرز. هر جا بگیرن دیگه میگیرن، رد مرز میکنن. پول خانه و این دو چیزا ما صاحب خانه ما نظر یک ماه پیش خبر کردیم، تا حالا هیچ به ما پول مالی نداده، نمیتیه. وقت ما هم پورا شده و بعد از اینکه صاحب خانه منتظریم که پول ما بیتیم، ما هم پول خانه را خرجی کرده بیاییم.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در یک کارخانه کار میکند و به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که پلیس ایران در مسیر رفت و برگشت محل کارش پسته های زیاد بازرسی را ایجاد کرده، که او و سایر کارگران افغان از ترس از کارخانه بیرون شده نمی توانند.
ما مثل یک آهوی شکاری میمانیم، از همو کارگاه و از همو قفصی که اگه بخوایم بیرون ببرایم، این قدر اس بازرسی زدن که اصلا دم شفاخانه هم رفته نمیشه دیگه. خدا او روز نیاره یکی بچه اگه خدا نخواسته در این کارخانه مریض شد، همونجا دیگه جنازه شه باید خدا نکرده بخوانن. ترس و وحشت و زلزله مونده باور کنیم. همه کارگاه ما 50 60 نفر افغانی کار میکنیم، از همو محوطه دیوار هیچ کدام ما بیرون رفته نمیتونیم.
مقامات ایرانی پیش از این اعلام کردند که تمام اوراق سرشماری که برای مهاجران افغان صادر شده دیگر اعتبار ندارند و مهاجران فاقد اسناد مکلف به ترک این کشور تا تاریخ 15 سرطان یا 6 جولای هستند و در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. نادریا رحمدی رئیس مرکز امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران حدود 5 هفته قبل در یک برنامه تلویزیونی آن کشور گفت که تا پایان سال گذشته 2.1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در ایران بودند.
او گفته که با پایان اعتبار برگه های سرشماری 2 میلیون نفر دیگر در اوت سال گذشته، اکنون شمار کل مهاجران فاقد مدرک افغان به 4.1 میلیون نفر رسیده است. او در ادامه گفته که از میان 2 میلیون دارنده برگه سرشماری تا کنون 50%شان برگه خروج از ایران را گرفتند. اکنون این مدرک منقضی شدند و دارندگان آن فاقد مدرک محسوب شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. با اساس گزارش ها برگه های سرشماری برای بیش از 2 میلیون افغان از سوی وزارت داخل ایران به عنوان کارت های شناسایی موقت در سال 2021 صادر شده بود. گفته می شود که دارندگان برگه سرشماری شامل دسته های مختلف از مهاجران، از جمله افرادی که با ویزا یا پاسپورت منقضی شده، افرادی که بعد با ایران ازدواج کردند، کارگران دارای شناسنامه شغلی و همچنین مقامات پیشین دولت افغانستان یا افغان هایی در معرض خطر هستند. در این حال یکی از نظامیان پیشین که اخیراً از ایران اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از برگشت به افغانستان امنیت روانی ندارد.
این واقعیتش امنیت روحی روانی که ما نداریم، افراد نشناس نظامی سبکر دولت از بین رو بیت مینان است.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته افزایش ناگهانی اخراج افغانها از ایران پس از اعلامیه‌های اخیر مقامات ایرانی مبنی بر برنامه‌های برای تجدید اخراج ادبای افغان رخ داده است. در ادامه آمده که در یک بیانیه عمومی که در اواخر ماه می منتشر شد، مهلت 6 جولای 2025 را برای خروج همه افغان‌های بدون مدرک از ایران تعیین کرد که احتمالاً تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان های بین المللی هشدار دادند که افرادی که به افغانستان تحت کنترل طالبان باز می گردند با فقر گسترده، عدم دسترسی به خدمات و در برخی موارد با پایگرد سیاسی مواجه هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در آستانه دیدار میان رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم اسرائیل دونالد ترامپ از احتمال گفتگو درباره یک توافق دائم با ایران خبر داده. همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مدعی شده که در جریان درگیری‌های اخیر هدف سوی قصد اسرائیل قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه دیدار با صدر اعظم اسرائیل گفت که با او درباره احتمال یک توافق دائم با ایران نیز گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه پیش از ترک ایالت نیوجرسی و بازگشت به کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران منجر به نابودی این تأسیسات حساس شد. دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو قرار است روز دوشنبه در کاخ سفید برگزار شود و سومین دیدار این دو رهبر طی 6 ماه اخیر خواهد بود. در یک تحول دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز در مصاحبه تازه خبر داد که در جنگ 12 روزه با اسرائیل او هم از جمله اهداف اسرائیل بوده. پزشکیان که در این مصاحبه جدید با تاکر کارلسون مجری سابق شبکه فاکس نیوز و از نزدیکان دونالد ترامپ صحبت کرده، در پاسخ به پرسش میگوید که اسرائیل تلاش کرد مرا بکشد اما نتوانست. خبر انجام مصاحبه با کارلسون پس از آن منتشر شد که او در شبکه یوتیوب خود به مخالفت با ترامپ پرداخت و از حمله به ایران توسط اردوی کشورش به شدت انتقاد کرد. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم. چرا
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رانندگان از 8 جولای به بعد نمی توانند تنها با سند تاد میان افغانستان و پاکستان تردد کنند و ملزم به داشتن پاسپورت و ویزا خواهند بود. پیش از این رفت آمد رانندگان تجاری بر اساس سند موقتی موسوم به تاد صورت می گرفت، اما بر اساس نامه از وزارت خارجه تجارت پاکستان که به دست رادیو آزادی رسیده، اعتبار این سند دیگر به پایان رسیده است. برخی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با ابراز نگرانی میگویند اگر راه حل بدیلی پیدا نشود، این تصمیم برای رانندگان مشکل ساز خواهد شد و تاجران هر دو کشور با چالش های جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
مهلت تردد رانندگان افغان وسایط نقلیه تجاری که بدون پاسپورت و ویزه میان افغانستان و پاکستان رفت آمد می کنند تا تاریخ 8 جولای تعیین شده است. دکتر مخلص احمد مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان روز دوشنبه 7 جولای در صحبت با رادیو آزادی با بیان این مطلب افزود که از این تاریخ به بعد داشتن پاسپورت و ویزه برای تمامی رانندگان در این مسیر الزامی خواهد بود. او گفت که در صورت نبود راه حل جایگزین، این تصمیم میتواند به توقف گسترده وسایط حمل و نقل در گذرگاه‌های از جمله تورخم و اسپین بولدک منجر شود و تجارت دو کشور را با مشکلات جدی روبرو سازد.
دریافت دائمی ویزا و یا پاسپورت برای راننده دشوار است. امیدوارم مقامات کابل و اسلام آباد این مشکل را به زودی حل کنند. در غیر آن، اگر این تصمیم از 8 جولای اجرایی شود، بسیاری از موترها در مرزهای تورخم و اسپین بولدک متوقف خواهند شد.
پیش از این بر اساس توافق میان دو کشور، رانندگان وسایط نقلیه تجاری می توانستند بدون داشتن پاسپورت و ویزه و تنها با استفاده از سند موقتی تاد بین دو کشور رفت و آمد کنند. این سند از سوی سفارت پاکستان در افغانستان و نیز نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان تحت کنترل طالبان در پاکستان صادر می شد و یک سال اعتبار داشت. 6 ماه نخست آن با پرداخت $100 تمدید می شد و 6 ماه دوم رایگان بود. اما طبق یک مکتوب رسمی وزارت تجارت پاکستان که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از تاریخ 8 جولای به بعد اعتبار این سند برای رانندگان افغان و دستیارانشان و پایان می رسد. در این مکتوب آمده که پس از این قوانین مربوط به حل منازعات ترافیکی آن کشور به طور کامل اجرا خواهد شد. این در حالی است که اعتبار سند تاد در 2 جون به پایان رسیده بود، اما پس از گفتگو میان مقامات دو کشور استفاده از آن تا 7 جولای تمدید شد. سفارت پاکستان در افغانستان در 20 جون اعلام کرد که برانندگان افغان و ترانسپورترها ویزاهای یک ساله چند بار ورود صادر می کند که در بدل پرداخت $100 صادر می شود. در اطلاعیه که در صفحه اکس این سفارت منتشر شده بود آمده که متقاضیان این ویزه باید در کنار سایر مدارک کپی معتبر سند موقتی تاد را نیز با خود داشته باشند. همزمان شماره از تاجران افغان و مسئولان شرکت‌های ترانسپورتی نیز از اعمال این محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در فصل صادرات سبزیجات و میوه‌های تازه ابراز نگرانی کردند. بشرمل عثمان‌زی، تاجر افغان و رئیس یکی از شرکت‌های ترانسپورتی در تورخم به رادیو آزادی گفت:
این وضعیت به تجارت افغانستان آسیب جدی خواهد زد. اکنون فصل صادرات سبزیجات و میوه های ما آغاز شده، اما پاکستان مشکل تراشی میکند. خواسته ما این است که تا جای ممکن در بخش ترانسپورت سهولت ایجاد شود، چون فعلا تنها راه تجارت میان دو کشور همین مسیر ترانزیتی است.
آجی عبدالاحد، تاجر دیگر افغان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی از همین مشکل شکایت کرد و گفت:
افغانستان خواسته در ترتیب باید برابر شود.
باید از طرف افغانستان برای ما زمینه سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزا صادر می کند. در غیر آن تجارت افغانستان زیان بزرگی خواهد دید.
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداده است. پیش از این نیز روابط تجارتی با پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بوده است. طبق آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان با تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل، تجارت افغانستان از طریق بنادر عباس و چابهار نیز با مشکلات روبرو شده و پیش از آن نیز به دلیل درگیری میان هند و پاکستان و بسته شدن بندر واگه، صادرات به هند آسیب دیده بود.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون می پردازیم به نگرانی خانواده محمودشاه حبیبی، افغان الاصل آمریکایی. خانواده او ادعای سخنگوی طالبان را که گفته بر مبنای عریضه یونان تحقیق همه‌جانبه انجام دادند و حبیبی نزد یونها زندانی نیست، بی اساس خوانده است. احمدشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که برادرش نزد حکومت طالبان زندانی است و مدعی شد که طالبان هیچ عریضه ای را از سوی یونان نپذیرفتند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
پس از آن که سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که بر اساس عریضه خانواده محمودشاه حبیبی، افغانی الاصل آمریکایی، نهادهای مربوطه آنان بررسی‌هایی را انجام دادند و او نزد طالبان زندانی نیست، برادر حبیبی این ادعا را تکذیب کرده است. احمدشاه حبیبی روز شنبه 5 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ یک از عریضه های آنان را نپذیرفته و همه را رد کردند.
برادرم نزد طالبان است و در بند آنها قرار دارد و طالبان باید سرنوشت او را مشخص کنند. ما به جاهای زیادی برای طالبان عریضه داده ایم، اما متاسفانه هیچ کدام را نپذیرفتند و همه را رد کردند. نه پاسخ رسمی دادند و نه روی آن کار کردند. ادعای آنها که میگویند ما بر اساس عریضه ایمان دنبال او گشتیم ولی پیدا نکردیم بی اساس است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنج شنبه 3 جولای در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرد گفته است که هیچ نشانه نیافتند که ثابت کند محمودشاه حبیبی توسط استخبارات طالبان یا نهادهای دیگر آنان بازداشت شده است. در اعلامیه آمده که نهادهای مربوطه طالبان بر اساس عریضه خانواده حبیبی بررسی‌های همه‌جانبه انجام دادند. در این اعلامیه همچنین ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بازداشت مخفیانه حبیبی توسط طالبان رد شده و مجاهد افزوده که طالبان به عنوان یک نظام نیاز به پنهان کردن مجرمین ندارند. برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه رسمی خود در 24 جون گفته بود که استخبارات طالبان محمودشاه حبیبی را در اگست 2022 بازداشت کرده است. احمدشاه برادر حبیبی با استناد به گفته های کسانی که ادعا می کند همراه با محمودشاه بازداشت شدند، می گوید که او توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است.
را در روز روشن از خانه‌اش بردن. قبل از آن حدود 29 نفر از دفتر او بیرون شدند. وقتی او را بردن 5 یا 6 موتر طالب آمدند و جاده ای که خانه‌اش بود تقریبا 2 ساعت بسته شد. سپس به خانه‌اش رفتند و همه کتاب‌ها، کامپیوتر و برخی وسایل دیگر را بردند. راننده‌اش و دیگر همکاران آزاد شدند. بعداً با همکارانش صحبت کردیم که گفتند همراه با او در ریاست استخبارات طالبان نگهداری می‌شدند و همه از سوی طالبان بازجویی شدند، که خود این یک دلیل است.
احمدشاه حبیبی میگوید که خود او و حکومت آمریکا مدارک و شواهد بیشتری درباره بازداشت برادرش توسط طالبان دارند که به زودی به رسانه‌ها ارائه خواهند کرد. او همچنین گفت که حکومت آمریکا به آنان وعده داده تا زمانی که حبیبی آزاد نشود با طالبان هیچ تعامل و همکاری نخواهد کرد. در اعلامیه برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه آمریکا آمده است که برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محمودشاه حبیبی و بازگشت او شود $5 میلیون جایزه تعیین شده است. تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پس از آزادی جورج گیلسمن، شهروند آمریکایی از سوی طالبان در ماه مارچ سال جاری، گفته بود که تلاش ها برای آزادی محمودشاه حبیبی و برخی دیگر از زندانیان آمریکایی در افغانستان ادامه دارد. قبل از گیلزمن، طالبان در ماه جنوری امسال دو شهروند آمریکایی دیگر را به نام‌های راین کاربت و ویلیام مک کنتی را نیز آزاد کرده بودند. محمود شاه حبیبی، افغانی الاصل آمریکایی، رئیس پیشین اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط نظام جمهوری در کابل برای شرکت مخابراتی آسیا مشورتی گروپ کار می‌کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبتهایی داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت می باشه از نور، کلورفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالایی عملیات سیر مقداره که نور زیاد به خاطر کلورفیل ضرر میرسانه و نور متوسط یه عملیه را سرعت میبخشه و نور کم یه عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هر وقت روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه ای عبور کنیم، یک عدد طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلورفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه، که هر وقتی که کلورفیل فوتون جذب میکنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میبشه که رنگ بنفش هم امیکار را کرده میتونه. که بعد از او کاربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودیت کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از او راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استوماتا نیز ارتباط با زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلورفیل، کاربن دی اکساید و آب کس درجه حرارت هم ضروری میباشه و عامل مؤثر بالای ترکیب زایی میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که هسته یه عملیه را کنتر میسازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه این عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در این عملیه انرژی آزاد میشه هم ATP ساخته شوه. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی مهمی باشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که با کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه و کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عامل را تاثیر گلخانه ای میگوین. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت های مختلف حیاتیشان به انرژی مسلسل ضرورت دارن و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل میکنن، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده میتونن تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی شبکه به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجرویت میشه، که تنفس حجروی در موجودیت انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه، که عملی تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه، که در اساس می عملی تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسمی باشه، که فرق از تنها در تنفس خارجی یعنی در تنفس شها است، که در عملی تنفس تبادل گازها یعنی تنفس شها تنها یک مرحله تنفس می باشه، که به صورت عموم تنفس حجروی بدون نواز یکی حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میاییم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن اشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست؟ و اکسیژن در عملی تنفس چی نقش داره؟ و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن ماد عضوی امکان داره یعنی؟ خب میایم با می سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودیت اکسیژن به نام تنفس حوازیت میشه، که می تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن که صورت میگیره ایرا به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه، که در نتیجه عملی کاربن دی اکساید و آب کاسته یا هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد، که در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازیت میشه، که تنفس حوازی رو ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن است، و تنفس غیر حوازی که است تجزیه مواد غذایی بدون موجودیت اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی از در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل زیر را طی میکنه، که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیر انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه، یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال میایم این مرحله به زیر خانش میگیریم، که مرحله اولش گلیکولیز میباشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات میباشه، که در نتیجه زو پایروک اسید به وجود میاد، که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره، که در این مرحله مواد قندی هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم حجره در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر حوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه، که در این عملیه از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه، که امی پایروک اسید به دوران کربس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کربس یا هم کربس سایکل صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کربس درباره تنفس حجروی تحقیقات زیاد انجام داد، که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد، که در مرحله اول مواد خوراکی در سیستم هاضمه به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه، و در مرحله دوم مواد خوراکی قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه، که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره، و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه، که در این مراحل میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی با اکسیژن ضرورت داره، که از این سبب او را تنفس حوازی میگه، که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه. مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزیم ها تبدیل میشه با کاربن دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع 38 ATP، که از این معادله معلوم میشه که عملی تنفس یک عملی خیلی پیچیده می باشه، که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه، و در هر مرحله از او به انزیم های مشخص ضرورت داره، که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم، که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب و کاربن دی اکساید به وجود میاد، و به شکل ATP انرژی حاصل میشه، که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکی جمع میشه، و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه، که تقریبا 38 ATP تولید میکنه، که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه، اول زنجیره الکترون و بعد دوران کربس مختل میشه، که گلیکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه، این دمی حالت بسو بدون اکسیژن عمل میکنه، که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به تنفس غیر هوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر هوازی چی میشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مون رزرات خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسیت را و مولکول های دیگری تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که در این نوع تنفس انرژی نسبتا کم به وجود میاد. تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه، که در تخمر دو قسم عملیه وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید، که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه، که در تجارت الکل و در تخمر لکتیک اسید که قند به لکتیک اسید تبدیل میشه، که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه، که عملیه تخمر به واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتری و خمیر مایع هم یست که است صورت میگیره، که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از او در نباتات از تخمر قند الکل و کربن دی اکساید وجود میاد، که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن، که امروز از اجسام کوچک زنده ذره‌بینی کار گرفته میشه تا می باقی‌مانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات با واسطه تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه با دست تجارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به فرق تنفس با واسطه شش ها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم، که تنفس عام یا تنفس شش ها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کربن دی اکساید میشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه، که در این مرحله به خاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به عملی تنفس و ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم، که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمیری میباشه، که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب زیایی که میباشه آب و کربن دی اکساید میباشه، که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب زیایی که از به انرژی رافتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملیه تنها گلوکوز ماده خام میباشه، که در نتیجه عملی آب و کربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه، که عملی تنفس که است در موجودیت، البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزیم ها در میتوکاندریای حجرات صورت میگیره، که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجودات زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. یک مرور کوتاه را که به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشتیم، که تنفس حجروی عملی است که با وسیله حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از او هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از او هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی، که در تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه، که در عدم موجودیت اکسیژن باز تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه، که تجزیه گلوکوز و تولید ATP هم به خانش گرفتیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشد در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کریبس و همچنان زنجیره انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسیت را با مولکول های دیگری تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم، که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه زود نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کربن دی اکساید وجود میاد، که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه شش ها و تنفس نفس جویر خواندیم که تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کاربن دی اکساید میشه، ولی تنفس جویر که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیات تنفس و ترکیب جویی صحبت داشتیم که عملیات تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جویی میباشه که ترکیب جویی یک عمل تعمیری میباشه، ولی برعکس از عملیات تنفس یک عملیات تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنظیم بدن و عکس العمل از او صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از او حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجعه به عضلات و حرکت صحبت کردیم که عضلات نو بودن عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات اسکلتی که عضلات قلب عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنان نلهای جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضیه بودن. و بعد از راجع به عضلات اسکلتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستن که بالایشان استخوان‌ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات اسکلتی از یا دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته‌های عضلاتی یاد میشن دارن هستن که هر رشته از یه با از به نام میوبرفلیات میشه و ساختمان های خرد سیلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد که میوفیبریل عبارت از حجره عضلات است که در داخل از او میوفیلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض عضلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP هم ادینوسین تریفوسفات تولید میکنه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که واسطه از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستند میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون ازی از بین میره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های ارتباط دهنده است و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک نرشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های عضو چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم متابولیسم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه، تمام شان هورمون ها را تنظیم می کنند که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای عضو تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانه که می باید که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غدهای اندوکراین به حجرات هدف می رسند که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن بتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم دیگر هماهنگی داشته باشن که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاسته میباشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از میبرد میباشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن، مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و واداش ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن که دستوری که هورمون به حجره هدف میده، بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را وادار سازه که پروتئین مخصوصی را بسازه یا انزیم خاص را فعال کنه، و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیری قشای از حجره شود که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شود. خب شاکدان عزیز، بعد از این میام راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت همی داشته باشیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد به دیگر قسمت های بدن می باشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرا یا هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جریان خون یا مایع دورادر حجرات لیمف میرسانه که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری میتونه. مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای از افراز هورمون به عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین میباشه که خب شکل نزید بعد از این راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان های که میبیره زیر مطالعه قرار میتیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین، سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین که هست در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک حجره عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده فاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دی است که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن، در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چی اتفاقی میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک از تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از مشناسه که اغذا مولکولی است که در روی حجره یا هم درون حجره یعنی در سایتوپلازم یا هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشین اغذاها هم و همی هورمون ها هم بالای می اغذاهای مخصوص باز میشه هم بالای می اغذاهای مخصوص فعالیت میکنن که اغذاها معمولا ساختار پروتئینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذاهای حجرات هدف به حجره پیام میده تا فعالیت خود را تغییر بده. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم هورمون ها و مکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و سوایه هم متوقف بسازه شاید محرک عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک های کیمیایی به شمول هورمون می باشن که میکانیزمی که فعالیت یک غده را تغییر میده فیدبک منفی یا هم نگتیف فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شوه با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال را به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره و اثر فیدبک منفی پس پایین میشه که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شود ترموستات یخچال را خاموش می سازه تا سرد شوه و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شوه ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال می سازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل میشه، مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید را تحریک میکنه تا تیروکسین تولید کنه و زمانی که سطح تیروکسین به یک حد معین میرسه افراز TSH توسط غده نخامیه منع میشه و در اینجا غده نخامیه افراز TSH و غده تایراید افراز تیروکسین را متوقف میسازه. خب بعد از شاکدان عزیز میام راجع به تنظیم سطح گلوکوز صحبت همی داشته باشیم که حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به دو شکل صورت میگیره که یکی از او از طریق صرف غذا به اوقات معین و دیگر از او توسط هورمون هایی که توسط غده پانکراس افراز میشه و پانکراس دارای یک دسته حجرات مخصوص شاکدان عزیز که به نام جزایر لنگرهانس یاد میشه و شامل دو نوع حجرات میباشه که یکی حجرات الفا و دیگر حجرات بیتا میباشه که حجرات الفا هورمون گلوکاگون و حجرات بیتا هورمون انسولین افراز میکنه که هورمون انسولین سطح گلوکوز در خون پایین میاره. مثلا هورمون کاست هورمونی که حالا ذکر کردم حجرات عضلات را تحریک میکنه تا گلوکوز سفیر جذب و به گلوکوژن که یک پلی‌سکرید یعنی قند جان قیمتی میشه تبدیل میکنه و در جگر ذخیره میکنه، اما هورمون گلوکاگون برعکس هورمون انسولین عمل میکنه، یعنی سطح گلوکوز را در خون بلند میبره که به این ترتیب گفته میشه که در وقت پایین آمدن گلوکوز در خون هورمون گلوکاگون سبب میشه که حجرات جگر گلوکوز را به شکل گلوکوژن در جگر ذخیره شده آزاد سازه تا اگر سطح گلوکوز در خون پایین آمده باشه بالا بره که به خاطر تنظیم تعادل سطح گلوکوز در خون کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تنظیم سطح کلسیم صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز سطح بلند کلسیم در خون غده تایراید را تحریک میکنه تا هورمون به نام کلسیتونین تولید کنه که هورمون کلسیتونین سبب میشه که کلسیم به صورت سریع در انسجام استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون پایین بیاره که از کلسیم برای مقاصد مختلف استفاده میشه. و شاگردان عزیز هورمون پاراتایراید که است توسط غدوات پاراتایراید تولید میشه که از طریق در بلند بردن سطح کلسیم تاثیر میکنه که اول حجرات استخوان را تحریک میکنه تا انسجام استخوان را بشکنه و کلسیم را در خون آزاد سازه و دوم گرده ها را وادار میسازه تا این کلسیم را از یوریا دوباره جذب کنه و سوم هورمون پاراتایروید که هسته مقدار ویتامین دی را که وجود میسازه بلند میبره و ویتامین دی به خاطر اما ضروری میباشه تا این های کلسیم را جذب کنه. بعد از شاکدان عزیز میام راجع به غده نخامیه صحبت همی داشته باشیم که غده نخامیه یک غده اندوکراین بوده و در قاعده زیر یک حصه دماغ که به نام هایپوتالاموس یک میشه موقع داره که جسامت از او به قطر یک دانه نخود میباشه که این غده هورمون های زیاد افراز میکنه که بعد از او فعالیت برخی از غده های اندوکراین قسمت های دیگر بدن تنظیم میکنه که در رئیس قسمت از قدامی وسطی و خلفی میباشه و بیشترین تعداد هورمون ها از بخش قدامی نظمی افراز میشه که بعدن انشالله زیر مطالعه قرار میدیم. خب بعد از شاگردان عزیز راجع به هورمون رشد صحبت میکنیم که تاریک از نام ازی پیداست که هورمون رشد سبب رشد به نموی انسج عضلات و غضروف ها و استخوان ها و همه قسمت های بدن میشه که شاگردان عزیز در صنف نهم ما خوانیم که هر وقت مقداری هورمون در هنگام طفولیت از حد معین بیشتر افراز شوه سبب رشد سری انسان میشه و انسان داره قوی هیکل می باشه و قد بلند میشه که قد بعضی از زیاد تا 2 متر و 40 سانتی و 2 متر و 53 سانتی بالاتر از او تا 2 متر و 70 سانتی میرسه که این حالت به نام دیوپایکری یا هم جیگنتیسم یاد میشه که اگر هنگام طفولیت هورمون امی هورمون از حد معین کمتر افراز شود سبب کوتاهی قد یا هم قد بلستی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به پرولکتین صحبت میکنیم که هورمون پرولکتین تولید پروتئین ارتقا میبخشه و سبب تحریک انکشاف غدوات شیری و تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل میشه. بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده تایراید صحبت همی داشته باشیم که هورمون تایراید واقعا تمام انسجام حیوانات فقاری را متاثر میسازه که امی غده تایراید که در زیر بکس صوتی به دو طرف قصبه‌توریه واقع است دو نوع هورمون را تولید میکنه که هر دو نوع از او دارای عنصر آیدین میباشه که یکی از هورمون تایروکسین است که اکثرا به نام T4 هم یاد میشه چون که چهار اتم آیدین داره و دیگر از او به نام تریایودوترینین است که به نام T3 هم یاد میشه چون که دارای سه اتم آیدین میباشه که T3 و T4 بالای حجرت هدف تأثیر را داره که در انسان ها عدم موجودیت ذاتی ارسی خود تایرات هنگام طفولیت سبب کندین کشاف نرمال دماغ و همچنان سخان ها و عضلات میشه که در کلانسالان T3 و T4 رول حیاتی دارن چون که T3 و T4 با فشار نرمال خون حرکت قلب هضم و تکثر کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به
هورمون تحریک کننده فولیکل صحبت میکنیم که این هورمون بالای گوتنه های همزای جنسی عمل میکنه که انکشاف گمیت های مذکر هورمونوس با فعالیت های غدوات جنسی را یا تنظیم میکنه. بعد از او لوتیناینگز هورمون میباشه که این هورمون آزاد شدن یک تخم را از یک تخمدان و افراز هورمون جنسی را از تخمدان و خصیه ها تحریک میکنه. بعد از او شاگردان عزیز راجع به قسمت خلفی غده نخامی صحبت می داشته باشیم که دو نوع هورمون افراز میکنه که یکی از به نام اکسیتوسین یاد میشه که در هنگام ولادت و حمل را آسان میسازه و چون که انقباض عضلات لشم رحم را تحریک میکنه و در تسریع تولد طفل کمک میکنه که از زیرو بعضی اوقات هنگام ولادت هورمون امی هورمون مذکور را به پیشکاری میکنه تا از یک طرف واز هم راسان سازه و جانب دیگر رحم را به حالت نرمال برگردانه. بعد از شاگردان عزیز به هایپوتالاموس صحبت میکنیم که هایپوتالاموس یک ساحه کوچک دماغ است که فعالیت های سیستم های عصبی و اندوکراین را هماهنگ میسازه و هایپوتالاموس بسیاری از وظایف بدن مثلا درجه حرارت فشار خون و سلوک انسان را کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. خداوند یار یاور تک تکتان.
چه قشیرین است انگور لبه، چه قشیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبه چه قشیرین است انگور لبه، چه قشیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ایار قتم باش وفادار قتم باش، ایار قتم باش وفادار قتم باش، یک بوس بده به حبیبت، یک بوس بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم و روی دستک بزنو، دروازه چشمای تک تک بزنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو، گل گل سر زلفای تک تک بزنو،